بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. سلسله بحث های ما در این چند وقت بیان موانع پذیرش حق عرض کردیم. چطور می شود که رجال سیاست و رجال علم از عامه اعتراف به افضلیت و برتری اهل بیت دارند، لکن حق را به حقدار واگذار نمی کنند، بر لجاجت خودشان، بر طبل لجاجت خودشان دائما می کوبند. در جلسات گذشته دو مانع رو بیان کردیم. یکی بحث اتباع الهوا بود و یکی هم بحث حب الریاسه. معنای حب الریاسه رو ذکر کردیم، رابطه اون رو با حب الجاه بیان کردیم و بیان کردیم که ریاست طلبی یعنی این که شما کسی را برتر کنی، کسی را جلو بندازی که از او برتر و افضل و شایسته تر وجود داره. با حساب وجود شایسته شما دیگری را جلو میندازی یا خودت میاد جلو. برتری طلبی در فضایی که افضل از برتر وجود دارد و دعوت کردن مردم به سوی او و تصدیق کردن او در هر زمینه، هر چی که اون گفت. اینو بهش میگن ریاست طلبی، اینو بهش میگن حب الریاسه، اینو بهش میگن حب الجاه مفصلا و مبوبا. من این مطلب رو در جلسه گذشته پیگیری کردم. مانع سوم، شما در منابر و اگر اهل مطالعه باشید در کتب اخلاقی این بحث رو زیاد شنیدید. ما یک عنوان ترکیبی داریم به نام حب الدنیا. این حب الدنیا چیه؟ دنیا پرستی چیست؟ برای توضیح دادن حب الدنیا باید دو تا مقدمه بیان کنیم. مقدمه اول، اولا بررسی بکنیم معنای دنیا از نظر لغت و از نظر اصطلاح چیست. دنیا واژه تفضیلی مؤنث ادنا از ریشه دنو به معنای نزدیک بودن، لذا دنیا می شود نزدیکتر. معنای لغوی. اگرچه برخی به حسب استعمال و موارد استعمال این واژه دنیا رو به معنای پست‌تر هم گرفتن، اما این معنای لغوی نیست. معنای لغوی نزدیکتر است. در مقابل آخرت، که آخرت چیا؟ دورتر است. و از نظر اصطلاح به حیات و زندگانی ما در قبل از مرگ میگن. نشئه قبل از مرگ زندگانی در یک فضایی است به نام چی آقا؟ دنیا. این حیات قبل از مرگ ما رو اسمشو گذاشتن دنیا. در رابطه با دنیا دو نگرش وجود داره. یک نگرش این است که دنیا وسیله است، یک نگرش این است که دنیا هدفه. اما ببینیم شریعت مقدس اسلام کدام یک از دو نگرش را تأیید می کند؟ آیا از نظر اسلام عزیز دنیا وسیله است یا دنیا هدف است؟ تفاوت این دو نگرش چیه؟ کسانی که دنیا رو هدف می دانن، نقطه شروع و پایان زندگیشان را در همین نشأه می دانن. شروعش با ولادت، پایانش با مرگ. وقتی ریغ رحمت را سر کشید، مات و فات، تمام شد. تمام رشدی رو که صاحبان این اندیشه دارند رشد فیزیکی است، یعنی از دوران جنین به دوران کودکی، کودکی خردسالی، خردسالی نوجوانی، نوجوانی جوانی، جوانی میانسالی، میانسالی کهولت و پیری. تمام اون چی که اتفاق افتاد یک رشد فیزیکی و مادی است. این جسمش تغییر پیدا کرد. صاحبان این اندیشه که تعدادشون کم هم نیست، تمام دایره فعالیت رو معطوف به دنیا میکنن. اینها تابع اصالت و لذت می شوند. اگر هم نگرش فلسفی پیدا بکنند، این کسی است که دنیا هدفش. اما کسانی که نگرششون نسبت به دنیا این است که دنیا ابزار وسیله است، صاحبان این اندیشه نقطه شروع را دنیا می دانند اما پایان حیات را دنیا نمی دانند. اونها ناظر به نشاط بعدی هستند، اونها فعالان لما بعده هستند. اونها دنبال اینن که یک برزخ آباد درست بکنن، اونها دنبال این هستن که یک معاد آبادی رو برای خودشون داشته باشن. کسانی که دنیا رو هدف می دانن منکرین معاد هستن، قائلین به تناسخ هستن. کسانی که دنیا را هدف می دانن قائلین به اصالت و لذت هستن، معطوف به لذت دنیاوی. اما کسانی که نگرششون نسبت به دنیا این است که دنیا ابزار است، شروع در دنیاست اما پایان در آخرته. رشد اینها علاوه بر رشد فیزیکی، علاوه بر رشد جسمانی، همراه با کمال و بلوغ عقل هم هست. از جمادی مردم و نامی شدم، از نامی بودن هم حیوانی شدم و ز حیوان هم سر زدم، آمدم بالا تا رسیدم به جایی که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. این علاوه بر رشد فیزیکی دنبال کمالات و بلوغ متافیزیکی هم هست، ناظر به آخرته. پس تفاوت دنیای هدف با دنیای وسیله کاملا معلوم شد چیه. اما از نظر شریعت اسلام دنیا دنیای هدف است یا دنیا دنیای وسیله. با وقتی به ساحت مقدس قرآن کریم مراجعه میکنیم، وقتی به ساحت مقدس روایات صادره از مقامات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین مراجعه میکنیم، میبینیم تعابیری که راجع به دنیا دارن این است که دنیا رو دنیای وسیله میدانن. در برخی از روایات برای دنیا 13 ویژگی بیان میکنن. این ویژگی ها رو که نگاه میکنیم میبینیم اینجا چیزی نیست برای موندن، اینجا چیزی نیست برای که هدف باشد. به برخی از این تعابیر توجه بفرمایید. قال علی علیه السلام احذرکم الدنیا، من شما رو برحذر می‌دارم از دنیا، یعنی من علی ابن ابی طالب به شما میگم از دنیا چیکار بکنید؟ پرهیز کنید، اجتناب کنید. چرا آجان؟ فإنها منزل قلعت. تعبیر حضرت امیر منزل قلعه، منزل قلعه یعنی سرای کوچیدن. اشاعر ییلاق و قشلاق که می کنن بین این دو مبدع و مقصد در یک جاهایی چی کار می کنن؟ چادراشون رو پهن می کنن. اما چادراشون رو پهن می کنن، یعنی که اینجا موندن ما چی آقا؟ موقته، باید کوچ کنیم. اگر زمستان است قشلاق، اگر تابستان است ییلاق. مقصد این مسیر بین راه نیست. وقت حضرت امیر می‌فرماید احذرکم الدنیا، از دنیا بر حذر باشید. فإنها منزل قلعت، سرای کوچیدن است. ولیست بدار نجات، سرای آرامدن ماندن نیست. قد تزینت به غرورها، منتها شما رو به آرایش ها و زینت های خودش فریب داده، زیورالات شما رو گرفته. و غرت به زینت ها، با فریبندگی و خود آراستگی شما رو گول زده. شما فکر میکنید که همه چیز اینجاست و حالی که نیست. تعبیر منزل و قلعتن، سرای کوچیدن. در بعضی از تعابیر دار و شخوص، سرای رفتن. دار و ممر، سرای گذرگاه. دار و فراق، سرای جدایی. دار و فنا، سرای نابودی. دار و خبال، سرای تباهی. دار و معصیه، سرای نافرمانی. این تعابیری است که اگر بخوایم زیدش روایت بیاریم و روایاتش و بابش رو بیان بکنیم تعدادش خیلی زیاده. یه بخش از روایات. بخش دیگر از روایات آمده ان دنیا را تمثیل کرده ان، تنظیر کرده ان، مثل زدن دنیا را به چیزی. تارتن برخی از روایات تنظیری است برای خود دنیا، تارتن برخی از روایات تنظیر و تمثیل است برای اهل دنیا، و تارتن روایات تنظیر و تمثیل است رابطه دنیا با آخرت. مثلها در سه فاز من یک گروهشو بیان میکنم. دنیا رو مثل به سم زدن. سم، سم دو چی که؟ یکی از مصادیق سم چی ها؟ مثلا مریموش، مثلا حالا قال علی علیه السلام انما مثل الدنیا مثل السم، مثل دنیا شباهت به سم دارد، تنظیر به سم دارد. در چی؟ یأکله من لا یعرفه، کسی سم رو میخوره که نمیشناسه. از اون کسی گول دنیا رو میخوره که دنیا رو نمیشناسه، مثل به سم. در برخی از روایات مثل به حیه زدن، مثل ماره که همچین پوست نرم و زیبایی داره. این پوست نرم و زیبا تو را از چی غافل میکنه؟ از نیش کشندهش. مثل الجیفه، مثل لاشه، مردار. مثل ماء البحر، مثال زدن به آب دریا. قال صادق علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام میفرماید مثل دنیا که مثل ماء البحر، دنیا حکایت آب دریاست. کلما شرب منه العطشان، هر وقت از آب دریا یا آدم تشنه بخوره ازداد عطشا، عطشش بیشتر میشه. حتی یقتله، انقدر میخوره تا میمیره. حضرت میفرماد سرکله زدن با دنیا به حدیست که هر چی بری جلوتر بیشتر اسیرش میشی. از نحوه مثلها و از نحوه تنظیرها و از تعابیری که راجب دنیا آوردن معلوم میشه که شریعت مقدسه اسلام تعبیرش نسبت به دنیا تعبیر چی ها؟ دنیای وسیله. چرا این بحث و مقدمه رو مطرح کردم؟ تا شما بدانید اگر یک جایی روایتی آمد از دنیا تعریف کرد، بدانید مراد از کدوم دنیاست که داره تعریف کنه؟ دنیای. و اگر یه جایی رو دنیا رو کوبید، اون دنیا کدوم دنیاست که داره کوبیده میشه؟ دنیای هدف. دنیای وسیله ممدوح، دنیای هدف مذموم. نه مذموم به این حد که عرض به حضور انورتون مثلا فرض بفهمی که خوب اجتناب بکنی. اگر ما دیدگاهمون ناظر به آخرت باشه باید اجتناب بکنیم. حالا بیان خواهم کرد. در برخی از روایات دنیا رو نسبت به آخرت ارزیابی کردن. من دوتشو میگم. اگه بخواستیم حدیث این بابها رو بیاریم یک کلاس درس مفصل میشد و با 60-70 تا حدیث. شما هم به حمد الله و المنه خریدار این مطالب هستید، اما لازم نیست. همین دو تا که بگیم از باب مثال است. دنیا را ارزیابی بکنن. یک روایت از ساحت مقدس حضرت رسول اکرم، چقدر زیباست، چقدر زیباست. حضرت می فرماید لو کانت دنیا تعدل عند الله مثل جناح بعوزت ما اعطا کافرن ولا منافقن منها شیئا. اگر دنیا به اندازه بال پشه نزد خداوند اعتبار داشت، چیزی از این دنیا رو به کافر و به منافق نمی داد. همین که داده یعنی دنیا هیچ اعتباری نداره. همین که داده. حدیث دوم باز از وجود ناظر پیامبر عظیم الشان اسلامه. ان دنیا لو عدلت عند الله تبارک و تعالی جناح بعوضت، اگر دنیا نزد خدا به اندازه بال پشه اعتبار داشت، لما سقل کافر منها شربتن من ماء، خدا به اندازه یک جرعه آب دنیا رو به کافر نمیداد، به اندازه یک جرعه از آب دنیا رو، اگر این دنیا اعتبار داشت. پس با توجه به روایات ارزیابی دنیا در مقابل آخرت، با توجه به روایاتی که دنیا رو تمثیل کرده به اموری، اهل دنیا رو تمثیل کرده به اموری، فرموده اهل دنیا مسافرن، فرموده اهل دنیا میهمانه. خب برای میهمان وقتی بخواد بره هتل چه فرق میکنه این 5 ستاره باشه یا 6 ستاره باشه؟ میگه بخوای بخریش، یه 2 شب 3 شب بخوای باشی و بعد بری دیگه، بیشتر از این که نیستش که، مسافری دیگه باید بری از اینجا، که بول تو که نیستش که آقا 7 ستاره بود یا 4، حالا تو گیر تفاخرشی، مشکل کار اینه تو گیر تفاخرش، ولی مال تو که نیستش که، حالا هر شد شد دیگه. با توجه به تنظیرهایی که نسبت به اهل دنیا زدن، شما میهمانید، شما مسافرید، و با توجه به تنظیرهایی که در رابطه بین دنیا و آخرت هست، میبینید نظریه اسلام نسبت به دنیا، دنیای وسیله است. الدنیا مزرعتل، یعنی این که شما کشت کنید و از ثمرش استفاده کنید. بلاوه در دنیا کشت کن و از ثمرش استفاده کن، دیگه چه فرق میکنه تو اول میلیاردر ایران باشی یا یه کارمند باشی، خانه استیجاری داشته باشی یا مثلا کزا داشته باشی، تو قرار اینجا کشت کنی، همه اینجا کارگرن. ما تو بعضی یادشون رفته چه خبره، بعضی یادشون رفته. این مقدمه اول. مقدمه دوم، یه یهودی آمد در همون مقدمه اول، از دنیا سجد المؤمن و چیچی کافر، بله بگو بیدیم آقا بلند، و جنت کافر. یه یهودی جولیده فقیر بدبخت بیچاره، ای خدا ذلت یهود رو بهشون بچشان، به این چشاندن ذلت به یهود دل مسلمان ها رو شاد کن، به ادبی که ملت ایران به ساحت مقدس حضرت صدیقه و اولاد حضرت زهرا کردن، در این دو ماه این ذلت رو در دوره عمر ما قرار بده. یارو پر رو جولیده پولیده لباس و مندرس آمد تو کوچه های مدینه، رسید به وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی. وجود نازنین امام مجتبی هیبت، هیبت پیغمبره، هیبت پیغمبر عالم آدم رو میگیره. زلیخا میدونی چی شد نجات پیدا کرد؟ زلیخا میدونی چی شد که نجات پیدا کرد؟ وقتی درست شد و اینها توبه کرد و اینها مقرب شد، اما مقرب شدنش میدونی چی بود؟ یوسف بهش گفتش که چی شد خدا وکیلی پدر ما رو در آوردی؟ فارسی شه ها، حالا عربیش چیز دیگه. گوه چی شد پدر ما رو در آوردی؟ گفت خیلی خوشگلی. گفت خیلی خوشگلی، من نمیتونستم از این همه خوشگلی بگذرم. گفت تو چی میگی؟ قرار یک کسی بیاد قیافش کزاست و کزاست و کزاست و کزاست. گفت کیه؟ گفت وجود نازنین حضرت خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله.
محمد
عجب. از چشم افتادی، دیگه عاشق اون شدم. همین بود که حالا وقتی عقد کردن یوسف پیام میداد که بابا حق شوهر بود، برو، من دلم جای دیگه بند شده. این هیبت تماما در وجود ناظرین ما حسن مجتبی است. این هیبت نبوی، فرزند علوی و فاطمی، تو کوچه های مدینه داره میره. بعد یه یهودیه باهاش رو شد، گوه آسه باسه کار دارم، آسه کار دارم، گوه همه جد تو گفته از دنیا سجن المومن و جنت الکافر. فرمود بله. بعد نشون میدم، گفت این سجنه و این جنته، یعنی تو با این خوشگلی و ترگل برگلی اینجا سجدته و این فلاکتی که من دوچارش هستم این جنتمه. امام فهم بله، این چیزی که تو الان میبینی در مقابل اون چیزی که خدا برای من در قیامت قرار داده این سجنه، و این چیزی که تو الان برای خودت میبینی در مقابل اون چیزی که در قیامت خدا برات قرار داده بهشته. برو صفا کن که عقب نیفتی. نگرش، نگرش وسیله است، وسیله است. یعنی اگه یه تمکنی هم هست، این تمکنم در مقابل اون چیزی که خدا در آتیه قرار داده میگه این چیزی نیست. مقدمه دوم. در مقدمه دوم خدا از کهکشان خلق کرده تا ریزترین موجودات. دیگه خدا وکیلی هر کی رو بخوای مقایسه کنی با کهکشان ها، تازه همه اینایی که داری میبینی و رصد میکنند و نشانه گذاری میکنند و یک آردا و ارقام نجومی میدن که تش معلوم نیست چی چیه، میگن 800 هزار سال نوری، 800 هزار میلیارد سال نوری، نمیدونم مثلا عدد چند تا صفر جلوش میان، از اینجا تا میدون تجریش جلوش صفر میان، بعد میگه سال نوری، بعد مثلا میگه که ما یه کهکشان مثلا هست، یه سیاره پیدا کردیم، یه ستاره پیدا کردیم، این خصوصیاتش. تازه همه اینا که میگم، میگم ولی آسمون اوله، شیشت دیگه هست، شیشت دیگه هست. همه اینا رو خدا خلق کرده، در مقابلش یه موجود خلق کرده به نام انسان که هیچی نداره انصافا، ولی خب روش زیاده ماشاءالله. وقت این انسان پیزوری رو که خلق میکنه، تبارک الله احسن الخالقین، عجب خلقتی، فارسیش دستمون درد نکنه، چی خلق کردی. به انسان اینو میگه. اما اون کهکشان رو که خلق انگار نمیکنه، اصلا حساب نمیکنه. وقت این موجود رو که خلق کرده می‌فرماد خلق الانسانو حلوعا، ما انسان رو حلوع خلق کردیم. حلوع یعنی چی؟ صاحبان لغت حلوع رو میگن اگر این خصوصیت در موجودی باشد، این موجود تمایل پیدا می کند به لذتهای مادی و معنوی. او خصوصیتی که در انسان هست و انسان تمایل پیدا می کنه به لذتهای مادی و معنوی، این از خصوصیت چی آقا؟ حلع است. این حلو فی نفسه خودش بد نیست، گرچه بسیاری از شاید مفسرین حلو رو معنای حریص گرفتن، این نیست. مرحوم مصطفوی رحمت الله علیه صاحب کتاب التحقیق فی الفاظ القرآن که انصافا قوقا کرده، می‌فهمد حلو به معنای خصوصیتی که در هر موجودی باشد تمایل به چی پیدا میکنه؟ به لذت ها، هم از لذت مادی و لذت معنوی. این که شما دوست داری ببخشی افراد رو، این که شما دوست داری لذت میبری از غذا خوردن، این که لذت میبری از مصاحبت با دوستانت، این که لذت میبری از شرکت در مجالس عزاداری اهل بیت، این که لذت میبری از عبادت کردن، این که لذت میبری از مطالعه کردن، این که مثلا فرض کنید حالا هم لذت ها مادی است، هم لذت ها چی آقا؟ معنوی است. این که شما به لذت ها گرایش دارید به خاطر او خصوصیت چی آقا؟ حلو بودنه. با حفظ این دو مقدمه، با حفظ این دو مقدمه، حالا حب دنیا یعنی چی؟ خب در نهاد انسان یه رذیله اخلاقی وجود داره به نام حرص. حرص یعنی زیاده خواهی، زیاده خواهی. این زیاده خواهی وقتی میره سراغ صفت حلو، و صفت حلو رو منحصر میکند به تمایلات و لذتهای مادی. یک، زیاد خواستن این صفتهای مادی و عرض به حضورتون که دنیایی، این آدم با این دو خصوصیت میشود دچار بیماری حب دنیا. پس با خصوصیت حلو انسان تمایل به لذت ها و نعمت ها داره، هرس که کنار این قرار میگیره اینو میاره متمرکز کجا میکنه؟ متمرکز در خواستن لذت ها و نعمت های مادی، یک، و این رو هم به طور چی میخواد؟ زیاده و افزون میخواد. کسی اگه این دو خصوصیت رو داشت بهش میگن دچار بلیه چی آقا؟ حب دنیا. پس حب دنیا معلوم شد چی شد دیگه؟ این که آدم تو زندگی، تو دنیا زندگی بکنه، اینو بهش میگن حب دنیا. حب دنیا رذیله خواستن نعمتهای مادی فقط است. من فقط ببینم چی میتونیم بخوریم و چی میتونیم بپوشیم و کیو بگیریم و این حرفا، بالاتر از این نمیره. اگر متمرکز در خصوصیت های دنیوی شد، اون طرف میشه چی آقا؟ صاحب در واقع صفت رذیله حب دنیا. این هم یکی از اون امور است که انسان را از پذیرش حقیقت باز می‌دارد. قال علی بن علیه السلام: حب دنیا رأس و کل خطیه. دوست داشتن دنیا سرسلسله تمام لغزش هاست. اینی که آدم فقط نعمتهای مادی رو بخواد، اون هم به طور تمامیت بخواد، اصطلاح امروزیش نعمتهای مادی رو منحصرن و به تمامیت بخواهد، تمام خواه و انحصار طلب باشه، این آدم دچار بلیه چی آقا؟ حب دنیا هست. این آدم. قال علی علیه السلام: حب دنیا یفسد العقل. عقل رو زایل میکنه. یعنی عقل که زایل شد دیگه چیزی برای آدم نمیمونه. تمام خصوصیت انسان که با موجودات دیگه فرق داره به چیه؟ بله؟ حاج عبدالله انصاری میگه: خدایا آن را که عقل دادی چه ندادی، آن را که عقل ندادی چه دادی. عقل. حالا حضرت میفهمه حب و دنیا عقل رو زایل میکنه. و یسم القلب، قلب رو کر میکند، ان سماع الحکمه، از شنیدن حرف های درست. و یوجب و علیم العقا، موجب عذاب دردناک میشه. در روایت نگفته عذاب دردناک در کجاست. به اصطلاح این روایت و این عبارت رو میگن عبارت عام. عبارت عام در واقع افاده میکنه عذاب دردناک در دنیا و هم در آخره. اگه فرموده بود یوجب علیم العقاب فی یوم القیامه، یعنی آدمایی که حب دنیا دارن دنیاشو خوبه آخرتشو سخته، میفرماد یوجب علیم العقاب، علیم الاقام یعنی هم در دنیا و هم در، چون واژه عامه، افاده عموم میکنه، تمام نشاعات رو میگیره. خب حالا اینایی که حب و دنیا دارن چجوری بشناسیمشون؟ شاخ دارن، دم دارن، سم دارن، چیه؟ چجوری بشناسیمشون؟ نه با مثل من شما هستن. حالا اگه کسی نمیشنم شاید خودمون باشیم، شاید خدامون هستیم، منطور سرامون اینه کپ کردیم زیر برف، خب چیزی نمیبینه دیگه. من یه چند تا خصوصیت از این شازده ها بدم ببینیم چندشو داریم. و وقت دیگه اگه چندشو داشتیم دیگه یا عالی دیگه. قال رسول الله: حب الدنیا و حب الله لا یجتمعان فی قلب ابدا. خدا دوستی و دنیا دوستی در یک قلب هرگز جمع نمیشه. دیدی آقا ما از اهل بیت میخوام در واقع تفکر مادی آدمای مذهبی رو بگم چیه. آدمای مذهبی تفکر مادی دارن، منتها تن این لباس مادی دین رو میپوشونن. از اهل بیت عدد ابجدش رو دوست داره، اونم هر عددی که بالاتر بود این مخلص تره. یا آقا مثلا مهریه دخترمون چقدر قرار بدیم؟ 124 هزار سکه به تعداد چی؟ 124 هزار پیغمبر مقدسش کرد. او تفکر مادی رو چیکار کرد؟ با یه عدد چیکارش کرد؟ مقدسش کرد. برو سر خودت کلا بذار. پیغمبر میگه حب الدنیا و حب الله لا یجتمعان فی قلب ابدا. بس این هم مزخرفات. آقا انبیا تعدادشون بخواد تعداد امتشون هم بگی جلو بهتره. بسقر باسی میام سراغ جامعه خودمون. به جایی که حجاب حضرت زهرا رو بگیره، سفره حضرت زهرا رو میگیره. به جایی که مرام قمر بنی هاشم رو بگیره، هاشم خب من یه سفره حضرت عباس نصب کردم چیکار کنم؟ جابر جنوب جابر اینا حب الدنیا و حب الله، این بخواد اون تفکر مادیگری رو چیکار کنه؟ یه لباس دینی تنش کنه که ما هم بله برو بیدیم. اینجوری نیست دین ها، دین اینجوری نیست عزیز من. تو اگر میخوای به انبیا، تو اگر میخوای به انبیا اقتدا بکنی، بابا این مادر بزرگ شما، مادر بزرگ شما حضرت حوا، میدانی مهریش چی بود؟ او یا نبی الله تعلیم به من بده معالم دینت رو، اینو مهریه من قرار بده. اینو بهش میگن حب الله. قال علی علیه السلام: کما ان الشمس و اللیل لا یجتمعان کذلک حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان. همچنان که روز و شب یه جا جمع نمی شوند، محبت خدا و محبت دنیا هم یه جا جمع. قال الکاظم علیه السلام: من احب الدنیا، کسی که دنیا رو دوست داشته باشه، ذهب خوف الاخره من قلبه، از آخرت نمیترسه. مثل شیر میگه من از سر پل صراط رد میشم. چجوری آخه؟ بابا امام زین العابدین میگه من گریه میکنم که نمیدانم میتوانم از سر پل صراط رد شم یا نه. تو میگی ما رد میشیم؟ کجا رد میشی؟ رفیق من اینجوری نیست بابا. این کی میبینی نسبت به آخرت تسامح داری؟ به خاطر که دوچار چی هستی؟ بله؟ بلند بگو که معلومش چی کاری؟ دنیا رو با یه ماله میخوای، آخرت رو بخوای با یه ماله حلش کنی، اینجوری نیست. اگه بنا بود اینجوری بشه که ظلم به فاطمه زهراست، این ظلم به ابا عبدالله الحسینه، امام حسین بره گودی قتلگاه که تو هم دنیا رو داشته باشی هم آخرت، خب نمیشه. خب اگه میشد که او میگه خیلی خب ما با یزید بریزیم رو هم، بعد ببینیم چی میشه دیگه، خب نمیشه آقا. نمیشه. اگر به من فرصت داشته باشم من چند تا از این خصوصیت های حب دنیا رو بگم، ببینیم چی کار هستیم. در حدیث معراجیه آمده که خدا به پیغمبر خاتم میفرماید اهل دنیا من کسر اکله، کسی که زیاد بیخوره، و زهکهو، کسی که زیاد بیخنده، و نومهو، کسی که زیاد میخوابه، و غضبهو، کسی که زیاد خشم میکند، قلیل و رضا، اصلا خوشنود نیست تو زندگیش، لا یعتذر الا من اساء الیه، با آدمایی که بد کرده معذرت خواهی نمی کنه، ولا یقبل و معذرت من اعتذر الیه، کسی هم که ازش عذر خواهی می کنه عذر او رو هم. اینا کیا هستن؟ اینا مردم اسرائیل نیستن، اینا ما مسلمان ها رو دارم میگم بابا. اینا علامت حب دنیاست. بقیهش کسلان اندت تاه، وقتی میخواد نماز بکنه با هزار تا خمیازه است، بابا تو زودتا شرش نموش. شجاعون عند المعصیه، موقع گناه کردن بی باکه، بی حیاست. من این رو مکرر عرض کردم، اون چیزی که بریه جامعه امروزی ما شده بی حیاییه. بی حیایی یعنی گناه می کند و به گناه کار بودنش افتخار می کند. عمله بعید و عجله قریب، با اینکه مرگش نزدیک آرزوهای دور و دراز داره، برای 400 سال دیگه‌اش هم برنامه داره. بعدم به خودش میگه انسان موجود دوراندیشه، جمع کن بابا این مزخرفات الله تعالی تو جمع کن، این حرف شیطونیه. پیغمبر ما میفرمان با چشمم رو بندن ندونم بازش میکنم، تو برای 400 سال دیگه. بعدم میگه انسان چپ چپ زده. اینا مخالف با توکله. لا یحاسب و نفسه، اصلا از نفسش محاسبه نمی کشه که امروز چی کار است. قلیل المنفع، خیر نداره. کثیر الکلام، حرف بیزنه تو 24 ساعت قاعده 28 ساعت حرف بیزنه. قلیل الخوف، اصلا نمی ترسه. امیر المومنی رو براش تعریف میکنن که توی نخلستانهای مدینه تا صبح 3-4 بار بیهوش بشد، ترسی نداره. ما پشتمون پشت علیه، بابا اون کی بخواد پشت دوازی میترسه؟ تو میگی من پشتم به پشت اونه؟ آتا بترس تا او از تو شفاعت بکنه. کثیر الفرح عند الطعام، موقع غذا خوردن یک کیفی میکنه. حالا این من یه توضیح باید اینجا بدم، خدایا من چیکار کنم؟ در سوره مبارکه غافر آیه 75 به مجرمین که خداوند بخواد در قیامت عذابشون کنه، و این عذاب میدونید محصل چیه؟ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تمرحون. ای اهل دوزخ، این عذاب به ازای اینی که بی خود و بی جهت شاد بودین، سرمستی و خوشی بی جا داشتید، یکی از اون جاهایی که بی جا آدم خوشحال بشه سر غذاست. من نمیگم با گریه و اشک و ناله غذا بخور، اما دیگه خودتم نکش رفیق من. و ان اهل الدنیا لا یشکرون عند الرخا، وقتی دارن شاکر نیستن. با این متمولین که گاهی صحبت بکنی، آقا داری 50,000 تومان قرض بدی، بازار خرابه. ولا یصبرون عند البلا، وقتی هم سختی میشه اهل صبر نیستن. وقتی هم دوچار سختی میشن اهل صبر نیستن. کثیر الناس عندهم قلیل، مردم زیاد به چشمشون نمیان، چون مردم پست میشورن. مردم نکیم بابا کسی نیستن. کثیر الناس عندهم قلیل، مردم زیاد رو حقیر میشورن، پست میشورن. یحمدون انفسهم بما لا یفعلون، از کارای خودشون تعریف میکنن، دوچار عجبن. و یدعون بما لیس لهم، مدعی چیزی هستن که ندارن، لاف میزنن، گزافه میگن، چاخام میگن. آقا ما 30 سال با فلانی بودیم، مثل نبوده. و یتکلمون بما یتمنون، آرزوهای خودشون رو بیان میکنن، تو زندگیشون تو آرزوهاشونه. و یذکرون مساوی الناس، بدیهای مردم رو میگن، عیبجو هستن. و یخفون حسناتهم، خوبیهای مردم رو مخفی میکنن، حسودن. بدیهاشو تا دلت بخواد میگن، اما مثلا دو تا کار خوبم داشته نمیگن. پیغمبر به حضرت حق عرض بکند یا رب هل یکون و سوا هازل عیفی اهل دنیا، غیر از اینایی که فرمودی عیب دیگه هم در اهل دنیا هست؟ قال بله یا رسول الله. حضرت حق فرمودن یا احمد انا ان عیب اهل دنیا کثیر، عیب اهل دنیا زیاده. بعد یکی دو تا شمی آخستر میگه فیهم الجهل، نادانن، خیلی نادانن. والحمق احمق، لا یتواضعون لمن یتعلمون من، به اساتید احترام نمیذارن. و هم عند نفسهم عقلا، پیش خودشون که میدونن خودشون عقل کل میدونن. و عند العارفین هم غا، در حالی که اهل معرفت اینا رو آدمای پایین میشناسن. حال دیگه حواست جمع باشه، این 23-4 تا خصوصیت اگه در ما بود حب دنیا هست. و وقت اگر حب دنیا باشه، ما نمیتونیم امام زمان علیه السلام رو چیکار کنیم؟ ها بپذیریم. توی که بخوای منتظر امام زمان باشی، بخوای زمینه ظهور امام زمان رو فراهم کنی، لازم نیست بری خیابونا رو اثبات کنی که حضرت آمدن، زمین چاله چوله نداشته باشه. خودت درست کن، چاله چوله های شخصیت خودت درست کن. توجه فرمودین؟ تا اگر آمد قداره علیهش نکشی، تا اگر آمد قد داره علیهش نکشی. عرضم تمام. حالا شب شهادت حضرت عسکری انشاءالله که هفته آینده خواهد بود، مانع چهارم رو بیان بکنم تا ببینیم که این مانع چهارم چی هستش. دو ماه عزاداری، ماه رمضان یه ماه، شب آخرش که میشه تو مفاتی که رجوع میکنه دعای وداع با ماه مبارک رمضان. حالا اگه الان ما بخوایم با محرم و سفر وداع کنیم، باید با چی محرم و سفر وداع کنیم؟ باید بگیم خدا حافظ سیاهی ها، خدا حافظ روزخانی ها، خدا حافظ چاوشی خانی ها. نه، چون ما تمثل کردیم به امام زمان و حضرت صاحب میفرماید سواها مساءا گریه میکنم، یعنی ما باید همیشه برای امام حسین گریه بکنیم. اما خب نمیتونیم منکر این معنا هم میشیم، در این محرم و سفر یک کیفی برای متولیان ولایت اهل بیت بود، صبح این جلسه رو بره، زور اون جلسه رو بده، شب این جلسه رو نمیشه میکرش. اما ما به حضرت زهرا سلام الله علیها عرض بکنیم همه آن چرا که ما در این دو ماه انجام دادیم، فقط خواستیم بگیم خانم ما شما خانواده را دوست داریم، همین بیشتر هم نه، فقط میخواییم بگیم شما رو دوست داریم و ما میدانیم شما با دوستدارانتون چجور عمل میکنیم. ما میدانیم، ما داستان حر ابن یزید ریاهی را خوانده ایم که ادب کرد به امام حسین، امام حسین دستش رو گرفت. ما این داستان رو شنیده ایم که مردی از مدینه آمد به مرو برای دیدن حضرت رضا علیه السلام، گفت حالا که اومدم بذار برم حمام یه خود خودم رو نظافت کنم، تمیز بشم، بعد برم خدمت مولا امام رضا علیه السلام. آمد تو حمام، دید یه آقایی داره خودش رو استحمام میکنه، خودش رو داره میشوره، گفت آقا میشه پشت من کیسه بکشی؟ شروع کرد به کیسه کشیدن، این یهو دید حمام داره هر کی میاد پیش این آقای سلام میکنه، سلام علیکم سلام علیکم سلام، حضرت هم جواب میده. بعد پرسید که این آقا کیه که همه بهش سلام میکنن؟ گفت مگه نشناختی؟ گفت نه. او عزیز دردانه فاطمه زهرا علی ابن موسر رضاست، تا فهمید خودشو از زیر دستای امام رها کرد، افتاد رو پای امام، گفت آقا ببخشید من نفهمیدم شما هستید. امام دستاشو گرفت بلندش کرد، باز شروع کرد به کیسه کشیدن، گفت عزیزم تو از مدینه تا مرو آمدی منو ببینی، تو حق به گردن من داری، کوچکترین کاری که میتونم بکنم این است که چرک تنتو بگیرم. امام رضا دو ماه است این جمعیت را اعضای آبا و اجدادت آمدن، آیا ما به گردن شما حق پیدا کردیم؟ دیگه تو میدانی و دل شکسته این مردم، یا امام الرؤوف یا امام الرؤوف. به عباسند به عباسد فرمود من باید برم کاخ معمور، اما اگر آمدم بیرون عبا رو سرم کشیده بودم دیگه با من حرف نزنی، دیگه همون توصیه هایی که بهت کردم، من میرم منزل تمام درای خونه رو ببند، احدی رو هم راه نده. عوا سرت میگه من بیرون کاخ معمون راه میرفتم، هی مضطرب بودم که الان آقای من میاد بیرون به چه شرایطی، به چه شکلی میاد بیرون، میشه بیاد بیرون عبا رو سرش دندازه، یه خود خیال من راحت بشه، قوت بگیرم. بعد از لحظاتی از آن چه که میترسیدم به سرم آمد، دیدم آقا آمد بیرون اما عبا رو روی سرشون کشیدم، میخواد راه بره. منزل امام با قصر معمول خیلی فاصله نداره، ولی هی راه میره، هی میشینه زمین، بلند میشه، 50 بار نشست و بلند شد، اون قدم های آخر دیگه توان بلند شدن نداشت، یتمل ملک یتمل مل سلیم، این مار گزیده به خودش میتابید، دیگه توان بلند شدن نداشت. آمدن در منزل، درها رو بستن، فرموده بود کسی راه نیاد، کسی نیاد به دیدن من، تمام ملاقات های من ملغی کنید. اما عباسد میگه من دیدم که یا آزاده در شمایل خود علی بن موسی رضا بسیار زیبا آمدن. من نمیدانستم ایشان کیست. رفتم جلو گفتم آجان درها بسته و شما از کدام در وارد شدی؟ فرمود عباسد اون خدایی که مرا از مدینه به مرد به چشم به هم زدن می آورد مرا از درهای بسته تو می آورد. صدای عزیزش رو شنید، فرمود عباسد رها کن اون جگرگوشه من ابا محمد جوادمه، بذار او بیاد او منو ببینه منم او رو ببینم. درستش هم همینه، باید جوان به بالینه پدر باید اینطوری باشه. در تهران رسمه روز آخر عزا میرن در خانه عزت زهرا. من یه کس دیگه ای رو هم میشناسم که به خدمتگزارش فرمود برو نماز تو بخون من هم نماز میخوانم، بعد از یکی دو ساعت بیا. اگر دیدی من شمد روی صورتم علی رو خبر کن. اسما میگه من تو حیات مضطرب بالا پایین میکردم، نمازم تموم شه برم تو، رفتم تو در رو باز کردم دیدم فاطمه شمد رو خودش کشیده. آمدم با آقازاده ها گفتم عزیزان من برید باباتون علی رو خبر کنید، این دو بزرگوار آمدن باباشون علی رو خبر کردن. از ته مسجد وقتی فهمید بچه هاش اومدن عمامه از سر علی افتاد، فاتح خیبر رداش زیر پاش گیر کرد، سه چهار بار با صورت خورد زمین. سه نفری اومدن بالین حضرت زهرا، حضرت رو شستن. حضرت حال من نمیخوام بگم چه گذشت، گذشت اون چی که گذشت، ولی حضرت رو کفن کردن. بعد امیرالمومنین فرمود حسنم حسینم حلمو تزودو من امکم فاطمه، بیایید آخرین توشه رو هم از مادرتون بگیرید. تو متن روایت هست دسته های فاطمه از تو کفن آمد بیرون، امام حسن امام حسین رو در بغل گرفت، هاتف غیبی صدا زد علی بردار یتیمای فاطمه رو، ملائکه طاقت دیدن این صحنه را ندارن. ملائکه ی آسمان شما مگر چه دیدید در خانه علی؟ جای شما در کربلا خالی بود، نوه فاطمه افتاد رو بدن باباش، اجتماعت عدت من العرب حتی جروها ان جسد عبیها. چرا اونجا نیامدید بگید یتیم حسینو